وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع ششم این است که آیا تصویر روح که گفته شده حرام است، تصویر تام و کامل است که بنابراین اگر کسی تصویر ناقص روح رو بکشد کار حرامی مرتکب نشده است، یا نه تصویر روح ولو ناقص حرام است. خب قبل از این که این مسئله رو توضیح بدیم، ابتداءً باید این بحث رو بررسی کنیم که کیفیت تعلق حرمت به تصویر آیا به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استغراقی است. قبل از توضیح این مطلب ابتدا مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که مرکبات اعتباری که شارع مقدس حکم رو متعلق به اونها قرار می دهد در دو قسمه، تارتن مرکب متعلق حکم است به نحو عموم استغراقی، یعنی حکم منحل میشه به تعداد اجزا و افراد، کل جزء و کل فرد یک اطاعت داره و در مخالفتش یک عصیان است. مثلا مولا می فرماید یجب صوم فی شهر رمضان، ماه رمضان که یک مرکب ذو افراد می باشد، تمام این ماه یک حکم واحد نداره. کل یوم من ایامه یک حکم داره. روز اول واجبه، روز دوم واجبه مستقلن، روز سوم واجبه، تا روز عید، تا روز سیوم مثلا. کل یوم واجب استقلالی است، به شکلی که هر فردی از این افراد رو که امتثال کرد انسان، یک اطاعت داره. هر فردی رو مخالفت کرد، یک عصیان داره. لذا اطاعت‌های مختلف و عصیان‌های مختلف است. اینجا میگیم حکم تعلق به این مرکب به نحو عموم استغراقی، این یک حالت. مرتن اخرى حکم تعلق میگیرد به یک مرکب به نحو عام مجموعی، که مجموعه این اجزا به عنوان یک پیکر شمرده می شود. یک اطاعت است و یک عصیان است، به حیثی که اگه قسمتی از اجزا یا افراد رو امتثال کرد مکلف، بقیه رو امتثال نکرد فایده نداره. همه مجموعه باید امتثال بشود یا ترک بشود اگر متعلق نهی است. مثلا مثل نماز، یجب الصلاة، فرض کنید نماز 10 جزء، این وجوب منبسط بر همه اجزا است. کل جزء من واجب است، لکن هر جزئی اطاعت و عصیان خاص نداره. یعنی اگه کسی مثلا 5 جزء نماز رو انجام داد، خسته شد، گفت دیگه بقیهش نمیخونم، خداوند برش 5 تا اطاعت بنویسه و فردا او رو برای 5 تای باقی مونده عقاب کنه. یه رکعت خونده خسته شده، میگه بسه. در روزه رمضان اینجوری 5 روز رو روزه گرفت، خسته شد، بعد روزه نگرفت، بهش میگن به اندازه 5 روز اطاعت کردی، بقیه رو چرا عصیان کردی؟ بر بقیه عقاب داره، بر اینام ثواب داره، چون عام استغراقی است. اما در نماز که عام مجموعی، همش به عنوان یک پیکر ملاحظه می شود، کسی یه رکعت نماز خون خسته شد، گفت بقیهش نمی خونم، فردای قیامت نمیگن باریکلا یه رکعت خوندی اینقدر ثواب داری، چرا اون رکعت دیگه نه؟ میگن چرا نماز نخوندی؟ نماز مجموعه بود، یک امتثال داشت، یک اطاعت و عصیان داشت، یا روزه یک روز عام مجموعیه، گفته شده از طلوع فجر تا مغرب شرعی امساک کن. این 8 ساعت 8 تا امتثال نیست، 8 تا اطاعت 8 تا عصیان، یک حکم منبسط بر همه ایناست. لذا کسی نصف روز رو روزه گرفت، خسته شد، گفت بقیه رو انجام نمیدم، میگن یک روز روزه نگرفتی، نصف روزش فایده نداره. خب این دو نوع مرکب در شریعت بل وجدان داریم. حالا بحث این است که قبل از این که به اون بحث اصلی فرعششون برسیم، بحث این است که آیا تعلق حکم حرمت به تصویر ذروح، که حالا نتیجه این شد تصویر ذروح حرام، مثلا آیا تعلق حکم در تصویر به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استغراقی است؟ اگر به نحو عام استغراقی باشد، معناش اینه کل جزء جزء من التصویر یک حرام مستقل است. یعنی کسی شروع کرد مجسمه رو کشیدن، نیمتنش رو کشید، قسمت بالا مقادیم بدن مونده، میگن 3 جز 4 جز انجام دادی، 3 تا گناه کردی، 3 تا عقابه، بقیه اجزا رو انجام ندادی، عقاب نداری. یعنی کن کل جزء جزء من التصویر یک عقاب داره. اخذ شد مرکب در موضوع حکم به نحو عام استغراقی، این یک نگاه. لذا کلام مرحوم ایروانی رو در حاشیه مکاسب ببینید، ان من المحتمل قویان حرمت کل جزءٍ جزءٍ او حرمت ما یعم الجزء والکل. حالا تا اینجا ممکنه حمله بر عام مجموعی هم بشه، چون در عام مجموعی هم خود حکم منبسط میشه بر همه اجزا، این تا اینجا مشکل نداره. مشکل در این تفسیره، فنقش و کل و جز کل جز این حرام مستقلون ازالم ینزم الیه نقش و بقیت الاجزا. محقق ایروانی میگه محتمل قویین که هر جز جز تصویر حرام باشه، آنم به این شکل که اگر بکشد یک جزء رو بدون ذمیمه سایر اجزا خودش یه حرام مستقل هست. این معناش اینه که اخذ تصویر موضوع حکم به نحو عام استغراقی، این یه احتمال. احتمال دوم این است که حکم اخذ شده باشد در تصویر به نحو عام مجموعی، یعنی تصویر ذروح این مجموعه یک حرام است، لذا این پیکر و مجموعه وقتی تمام شد عرف بهش گفت تصویر ذروح است، حرام محقق شده. اما اگر عرف به یک نقش و تجسمی نگفتی تصویر ذروح است، گفتی دست کشیده، پا کشیده، فقط سر کشیده، این تصویر ذروح نیست، بلکه عضو من اعضائه رو به تصویر در آورده است. مشهور کما هو الحق میگویند از ظاهر ادله استفاده می کنیم که تصویر ذروح موضوع حکم است به نحو عام مجموعی و نه عام استغراقی، و شاهد علیه روایات باب رو که انسان مراجعه میکنه، روایت میگه تمثال شمس و قمر و شجر مشکلی نداره. شمس عرفن ما یطلق علیه عند العرف شمس، اگر یکی قسمتی رو کشید لا یقال له شمس. شجر امینه، یه قسمتی رو کشید نمیگن شجر، طرف مقابلش هم امینه. وقتی گفته میشه تصویر رجل و نسوه کشیده نشود، رجل عرفن ما یطلق علیه الرجل است، لذا اگر کسی یک دست یک مجسمه رو تجسیم کرد یا نقاشی کرد، گفته نمیشه تمثال و رجل است. تمثال یک زن رو کشی، یک مرد رو کشی، لذا اگر کسی قائل بشه جمع بین طوائف اقتضا میکند تصویر ذروح حرام است، ممکنه این تصویر ذروح رو در مقام ثبوت شارع به نحو عام استغراقی اخذ کنه، ممکنه عام مجموعی، ولی قرائن پیرامونی روایات میگه این موضوع به نحو عام مجموعی اخذ شده است. تمثال و شجر، تمثال و رجل، تمثال و نساء، تمثال و حیوان، مالم یکن حیوانن، پس نتیجه این که این موضوع برخلاف اون که احتمال قوی میده محقق ایروانی در ادله اخذ شده به نحو عام مجموعی. الان برسیم اونه اشاره میکنیم، حالا دقت داشته باشید. فعلا پس فعلا تا اینجا اخذ عنوان در موضوع حکم عام مجموعی است. حالا که عام مجموعی بود، ما ببینیم تصویر با عنوان عام مجموعی موضوع حرمت قرار گرفته شده است. حالا که عام مجموعی بود، آیا صدق تصویر، خوب دقت کنید، آیا صدق تصویر به عنوان عام مجموعی بر اون تصویری است که تام الاجزاء و شرائط باشه به نحوی که اگر یک جزءشم نبود این عام مجموعی صدق نمی کنه؟ مثلا تصویر یک انسان رو کشیده است برای یه دستش، به جای 5 انگشت 4 انگشت کشیده، گفتیم عام مجموعیه. آیا بر این پیکره تصویر صدق میکنه یا تصویر صدق نمیکنه؟ اینجا دقت کنید عبارت مرحوم شیخ انصاری که باز این عبارت درست تبیین میکنیم. ایشون میفرمایند ان المرجع فی الصورة للعرف فلا یقدح فی الحرمة نقص بعض الاجزاء یا بعض الاعضاء. اینجا دقت کنید این کلام شیخ خلط نشود، توهم نشود که مثلا مقصود این است که عام مجموعی یا استغراقی، او بحث دیگر است، او ربطی به عرف نداره. ما در آغاز از لسان دلیل باید اینو استفاده کنیم که عام اخذ شده به عنوان عام مجموعی یا عام استغراقی. از این که فارغ شدیم، حالا که فهمیدیم صورت اخذ در موضوع حکم به نحو عام مجموعی، حالا باید ببینیم این موضوع عند العرف کجا صادق است، کجا صادق نیست. لذا دیگه این امر موکول به عرف است، درسته. عرف نسبت به بعضی از اعضاء رئیسه اگه نباشه میگه صورت حیوان صادق نیست، شکل حیوان صادق نیست، اما بعضی از اعضا اگرم نباشد، عرف در صدق صورت الحیوان بر اون پیکر تأمل نمی کنه. لذا مثال زدیم، یه مجسمه ای می کشه انگشت یک دست رو نمی کشه. یه عرف میگه پیکره مثلا حیوان کشیده یا انسان کشیده. یا گاهی تصویر به شکلی است که بعضی از اجزا رسم نشده، کشیده نشده، ولی عرف بازم او رو مجسمه حیوان میدانه یا مجسمه انسان میدانه. مثلا پیکری رو نقاشی میکنه یا مجسمش رو میسازه که دستاشو به پشتش گرفته، که همه دستا رفته پشت بدنش، در نقاشی دیگه او دست رو نمی کشه، ولی عرف وقتی بهش نگاه میکنه میگه تصویر انسانه، نقاشی انسانه، مجسمه انسانه. لذا این نکته مرحوم شیخ انصاری صحیح است که در صدق صورت الحیوان وقتی این موضوع رو دخیل در حکم دانستیم، صدق عرفی ملاکه. هر جا با نقص عضوی تصویر حیوان یا انسان صادق نبود، اون تصویرگری اشکال نداره. هر جا صادق باشه اشکال داره. لذا میبینی حالا به عنوان شاهد، برخی از روایات در باب صلات ازش استفاده می شود، بعضی از اعضاء رئیسه اگه از مجسمه نابود بشه یا از نقاشی محو بشه، کن دیگه تصویر حیوان نیست. لذا بعضی از روایاتی اشاره کردیم که روایت میگه اگه تمثال در جهت قبله قرار داشت، خواستی نماز بخوانی، یک سر و رأسو سر اون تمثال رو بشکن، دیگه اون تصویر ذروح نیست. یعنی عرفاً صدق تصویر نمی کنه. لذا روبروت هم باشه نماز بخونی اشکال نداره. البته بعضی از روایات هم میگه یه چیزی روش بنداز، بله بازم تصویر نیست دیگه، لذا میتونی نماز بخونی. مثلا این روایت رو دقت کنید، صحیحه علی ابن جعفر، که این از جهت دیگه هم روایت مهمه، شاید به دلالت اقتضا دلالت بر جواز مجسمه هم میکنه به نحوی. ما در روایات مجوزه بهش اشاره نکردیم، ولی ممکنه کسی بگه به دلالت اقتضا یدل. صحیحه علی ابن جعفر اینه، قال سألته عن البيت قد صور فيه طير او سمكة او شبه يلعب به اهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال الله حتی یقطع رأسه او یفسده. خب این و ان کان قد صلى فليس عليه اعاده، اینم ذیل روایت که حالا بررسی این روایت تو کتاب الصلات، ولی فی الجمله اشاره میکنیم دو تا سند داره. سندش در قرب الاسناد از طریق عبدالله ابن حسن عن جده عن علی ابن جعفر، که ما نسبت به روایات قرب الاسناد مخصوصا اونجا که از طریق عبدالله ابن حسن است نه عمرکی بوفکی تشکیک کردیم، بحثم کردیم چند جا مفصل دیگه وارد نمیشیم، حالا دوستان اشاره بکنن بحثا کجا بوده مراجعه کنید. لکن سند محاسن برقی عنه و عن موسی بن قاسم عن علی ابن جعفر به نظر ما سند معتبره. قبلنم اشاره کردیم تشکیک احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب محاسن برقی موجود لعدم شهرتهی ما قبول نکردیم، مفصل بحث کردیم، تحلیل کردیم محاسن چی بوده چه جور بوده اینا رو ذکر کردیم، بالاخره محاسن موجود رو با تجمیع القرائن قبول کردیم. لذا نتیجه این که سند درسته، در این روایت راوی از امام سوال میکنه خونه ایست تصویر پرنده یا ماهی یا شبی ایناست در این خونه، یلعب بهی اهل البیت، اهل این خونه با این تصاویر بازی میکنن. خب این نشون میده نقاشی نیست، با نقاشی روی دیوار نمیشه بازی کرد، مجسمه است که باش بازی میکنن. خب کنه این مفروغانه، هم سائل کنه جوازش مفروغانه، امام هم در جوابی چی نمیگن که آقا چرا همچه کاری میکنن، این که حرام نباید تو خونه باشه، نباید باش بازی کنن، که هیچی نمیگن امام. حداقل این سیاق یقتضی، یا سیاق نگید دلالت اقتضا، ممکنه بگیم اقتضای این رو میکنه که جایز این کار. حالا راوی میگه آقا صورت تیریس، ماهیس، شب ایناس، اهل خونه باش بازی میکنن، آیا نماز اینجا درسته یا نه؟ امام میفرماین لا حتی یقطع رأسه، که حالا اینم به زمیمه سایر روایات معلوم میشه اگه به طرف قبله گذاشته باشنش، نه جمیع الجهات که حالا روایات دیگه داره و عرض کردم تفسیرش تو کتاب الصلات باید باشه. خب ببینید امام میفرماین این کار نکنه، که او را ما حمله بر کراهت میکنیم به قرینه سایر روایات در باب صلات، حتی یقطع رأسه، تا اینکه رأس این مجسمه رو بشکنه قطع کنه، او یفسده، یا اگه مثلا جای نقاشیست تصویر میشه او رو فاسدش کنه، محوش کنه یه جوری که تمثال و رأس نباشه. خب ببینید این روایت چی میگه؟ میگه اگر این تمثال در حال نماز رأس او قطع بشه اشکال نداره. این به نظر ما اشاره به همین امر عرفیه که در عرف هویت یک تمثال ز روح رو رأس او تشکیل میده، لذا اگه رأس شکسته بشه دیگه تمثال ز روح برش صدق نمی کنه. خب بنابراین حالا نتیجه بگیریم، نتیجه این که دو تا نکته در این فرع اشاره شد. یک، اخذ صورت در موضوع حکم به نحو عام مجموعی، صورت و تمثالم که اخذ به نحو عام مجموعی امرش موکول به عرف است. هر تمثالی رو که عرف تمثال زر روح دانست ولو با نقص عضو، اونجا حرمت صدق میکنه اگه ادله حرمت رو قائل میشه. لذا در بعضی از اعضا ولو ناقص باشه عرف میگه تمثال زر روح هست، اما بعضی از اعضای رئیسی بدن اگه نباشه عرف نمیگه تمثال زر روح هست. لذا اگه تمثال زر روح را حرام بدانیم، اگر اون عضو نباشه صدق تمثال زر روح نمی کنه، به اشکال نداره. الا فرض ادله حرمت رو قبول داشته باشیم. بس عرف و در اصول داشتیم، مفصلم بحث کردیم اینا رو، یه قسمتایش حداقلی بحثا به تفصیل انجام شده، ولو روزای چهارشنبه بود کامل نشد اون بحثا، بعد قطع شد. ولی بالاخره فل جمله مسلم این که در تطبیق عنوان بر متعلق نگاه عرف محکم است. فرع هفتم که حالا اشاره میکنیم، فقط مطالعه بکنید. ازش ترک جماعتون فی فعل المجسمه او تصویر تارتن، یک نفر این عام مجموعی رو ایجاد میکنه، یه مجسمه میکشه، یه مجسمه میسازه، یه نقاشی میکشه، موضوع محققه. اگه گفتیم حرام است، حرام محقق شد. بس این است، اگر چند نفر به اشتراک یک مجسمه یا یک نقاشی رو تولید کردن، حکم اینجا چگونه است؟ تصویر اشتراک چند نفر در ایجاد موضوع چند قسم داره. تارتن کل واحد من الافراد فی کل جزء شریکه، با هم یه کارگاه دارن، شروع میکنن هر جزئی رو به کمک هم میسازن تا جز آخر یه مجسمه تحویل میدن. این یک نوع اشتراک. حالت دوم این است که یک نفر اعضا رو به تنهایی میسازه، نفر دیگه اینها رو به هم ملصق میکنه. در کارگاه های عروسک سازی یه اجزای عروسک رو یه نفر می سازه، یه نفر دیگه اینا رو به هم وصل می کنه. اینم یه نوع اشتراک. بله، مونتاژ به تعبیر شما. بسیار خوب، فارسی رو پاس بدارید. خوبه، اب ندار. باشه، یه نفر اعضا رو می سازه، از چین وارد می کنن به قول آقا، بعدم مونتاژ می کنه اینجا یه نفر دیگه. اینم اشتراکه. ای وضعش چجوریست؟ تارتن یه نفر معظم اجزا رو میسازه، یکی دیگه تتمیم میکنه. همه اعضا رو یه نفر میسازه، سر این مجسمه رو یه نفر دیگه میسازه، مثلا ملحق میکنه به بدن. اینا همه اشتراکه. بس کنیم ببینیم اشتراک چند نفر در این فعل حرام، اگه گفتیم حرامه، حکمش چیست و چگونه است. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببینید اول کلامه که این موضوع چیست. بله خودش بحثیست، بعدم آقایونم بحث کردن. شما آیا موضوع و حکم تصویر و صوره است یا موضوع و حکم معنای اسم مصدری موجود در خارج است؟ ممکنم با هم تفاوتی بکنه. حالا در این حکم ما، در این حکم ما چرا نمیتونه باشه؟ نه، اگر ذات متعلق حکم باشه درسته، ولی اگر نگاه مولا به صرف الایجاد نیست، وجوده فی الخارج مبغوض مولاست، لذا به هر شکلی. خب حالا بس اون دیگه بخوایم ریزکاریا بحث کنیم، پس ممکن است که صرف الوجود، مثلا ببینید در بحث آلات لهو گفته می شود اصلا صنع موضوعیت نداره یا من صانع موضوعیت نداره، این که آلات لهو در خارج باشه مبغوض مولاست. لذا در اونجا یه بحثی بود، اگر سبی آمد آلات لهو رو ساخت، سبی که تکلیف نداره، حرمت هم نداره، خب سبی آمد آلات لهو رو ساخت، دیگر از ادله استفاده میشه وجوده فی الخارج مبغوضه. حالا خوندیم در بحث آلات لهو، دوباره تو بحث غنا که طویل و زیل خیلی هم مفصله، باز به یک نحوی تکرارش خواهیم کرد. خب حالا اینجا متعلق حکم اینه که این وجود و شی مبغوض فی الخارج، یا سنم مثلا. بله ما گفتیم میره، ولی آیون چی میگن؟ ما یه حرفو گفتیم. ما الان یعنی چی میخواید اشکال کنید؟ به چی؟ به تصویر بس، به مبنایی که ما انتخاب کردیم.
صدقه صورت میکنه تصویر شده، یعنی
که تصویر شده مثلا صدقه صورت اهمیت نداره، صدقه تصویر اهمیت داره. نه نگاه کنید، اصلا ما که گفتیم نه تصویر حرامه نه وجوده فی الخارج، اما دو سه مبنای دیگه بود، طبق هر مبنایی باید این نگاه رو یک شکل متفاوتی می شود. آنانی که مثل جمعی از آقایون، بعضی از اعلام نجف، بعضی از اعلام قوم میگن تصویرگری حرام است، لذا بقاء تصویر حرام نیست. اونا یه نگاه دارن به مسئله، بله اونا طبق مبنای خودشون باید بگن صرف ایجاد، یعنی ما هو حرامون این العمل الصادر من الفاعل است، این العقب، این العمل الصادر من الفاعل باز متعلقش چیه؟ دقت کنید، این فاعل وقتی این عام مجموعی رو به تمام ایجاد کرد کار حرامی کرده یا نه صدر منه کل عضو عضو کار حرامیه؟ این فرض میشه طبق این مبنا یا نه؟ بله بله، ما که حرمت رو قائل نیستیم، بر طبق نگاه کسانی که میگن حرامه. ببینید این نکته آقا من جهت دقیقه، ایشون میگن آه اون کسانی که قائل به حرمتن چی رو حرام میدانن؟ تارتن تصویرگری رو حرام میدانه، تارتن میگه نه وجود و صوره فی الخارج حرام است، مثل آلات لهو که گفتیم از روایات استفاده میشه، یا بت‌ها مثلا، اینکه وجوده فی الخارج مبغوض مولاست. ما میگیم خب هر دو تصویرم که باشه، بحث عام مجموعی و عام استقراقی نسبت به هر دو صدق میکنه، این رو توجه داشته باشی. یعنی به این معنا که چه بگوییم ایجاد در خارج به معنای مصدری حرام است، ایجاد به معنای مصدری، چه بگیم وجود به معنای مصدر، اسم مصدری در خارج حرام است، نسبت به هر دو این فرض هست. آیا حرمت ایجاد و تصویر ایجاد و کل عضوین عضوین من است یا نه مجموعه این اجزا حرام است؟ یا اگر بگیم این که صورت در خارج باشه مولا مبغوض می‌دارد، آیا بغض مولا تعلق به مجموع یک صورت یا نه تعلق به کل جزء جزء من؟ که اگر یک کسی مجسمه دستم در خارج کشید مثلا عملش باید حرام باشه، یه هر دو تصویر باشه. در چه چیزی ملاک؟ باز دقت بکنید، در این که حکم حرمت تعلق به مازا، این باید تحلیل دلیل بشه. نه چرا؟ با کنید، دقت کنید، نسبت به این که حکم کیف تعلق به موضوع، به این معنا کیفیت و تعلق الحکم به موضوع، این ما باید لسان شارع رو بفهمیم، این ربطی به عرف نداره. بله، این که این موضوع یعنی چه، یا تطبیق الموضوع علی المصادیق طبق یکی از دو مبانی، این موکول به عرف است. عرف که نمیتونه بگه هل اخذ این شی موضوع حکم بنا و عام مجموع یا بنا و عام استقراقی، بیره که عرف نمیتونه بگه، این موقعد دلیل استفاده بود. کی؟ آی سیستانی چی که بخونید؟
فرقی ندارد، سر بریده در این مورد فرق ندارد، نقصان به جهت بستان و غلطی باشد و در حیات تقش ندارد، مثل دست یا پا و این گونه مبارد.
بله، ظاهر امر که اینه، من الان ندیدم فتواشن، یادم نیست فتوای آی سیستان، ظاهر امر اینه که الان شما میخونید که ان ایشون به عنوان عام استقرا. خب حالا ببینید، حالا صبر کنید، باز ادامه بدید، تحقیق کنید، آیا ایشون فتوا میدن اگر کسی یک دست رو، دست یک انسان رو مجسمش کشید، اینم حرامه؟ نقاشی نه، اصلا مجسمه نه، این عبارت خیلی رسا نیست. یه بار دیگه بخونید. پیکر ناقص، عرفن میگن مثلا، میگن پیکر انسانه ولی ناقصه، مثلا سر داشته باشه دست نداشته باشه، اینا رو قبول میکنیم ما چون صدق و عرفیه.
نه، به جهت فستان وزی باشد که در حیات نقشی ندارد، مثل جهت یا پا یا به جهت فستان آن که در حیات محصد است مثل سر باشد.
عجب، یعنی اگه سر هم نباشد مثلا صدق حیوان می کند، مثلا صورت الحیوان
خب. اینو سرشو بریدن، هر کی رد میشه بازم میگه شیره، بقول ما شیره بیزره.
نه، صدق عرفی این دیگه بعیده، مخصوصا این روایاتی که ما قرینه آوردیم.
تمام اعضاش
بله. حالا این حرف آقای سیستانی بالاخره بازم ببینید، جای دیگه هم ببینید، ببینید میشه بیشون، چون آخه ظاهر ادله واقعا این که ما بگیم عموم استقراقیه خیلی مشکل، خیلی مشکل ما از ادله استفاده کنیم عام استقراقی باشه، به حیث اگر کسی یک دسته مثلا جام استقراقی این میشه، یعنی حرف محقق ایروانی اینه، اگر شما ایشون تصریح میکنه به این که اگر یک عضو رو هم بکشد بدون اعضای دیگه این حرمت صادق است، یه حرف رو بگن خیلی با ظاهر ادله این منافات داره. باشه باشه، بازم این آیا اون چی صدق میکند؟ اگر حیوان رو معنی فقط موجود زنده بگیریم به دقت عقلیه، یک سلول رم کسی بکشد موجود زنده یه به دقت عقلیه، اینا نیست، اینا قطعا مقصود نیست. و اگر مقصود این باشد یک پیکره مجموعی ما میگیم عرف، شیخ انصاری میفرماین، دیگران هم میره دارن که عرف یستق و بعضی از اعضا نواشه این پیکره هست، بعضی از اجزا نواشه این پیکره نیست. عرف اینجوریه، واقعا اینه. ولی عامه استقراقی گرفتن به این شکل نیده بودم، خیلی بعید. حالا نه، میگن سبا نقش داشته باشه یا نقش نداشته باشه.
توجه به این چیزه به نظر میرسه که تطبیق در این معیار باید باشه که حیوان میتونه بی دست باشه، میتونه بدون پا باشه، اما بدون سر و قلب.
نه ایشون میگن فرق نداره. نه ببینید، یعنی شما میخواید ملاک عرفی رو اینجوری بدید. ببینید دو تا مسئله
هست. تطبیق حیوان در واقع برچسبی که مغز و قلب داشته.
نه، اگه موجود زنده مقصود از حیوان چیه؟ اگه موجود زنده است، همون سلول هم ممکنه موجود زنده باشه.
حیوان
به مغز و قلب. ما دیگه اسپیحاشی در این نداریم که شما بگید آقا ملاک و عرفی شینه، یعنی عرف میگه اینجوری.
نه، عرف ملاک تطبیق، اگر معیار نداریم در
مقام تطبیق،
بگیم واقع
معیاره. اگه واقع معیار باشه در موجود زر روح، هویتش به روحه، لذا اگه مجسمه باشه اصلا روح نداره، پس موجود زر روح نیست دیگه،
تمثال
اونم نیست دیگه، چون روح نداره. چه جوری باید اون روح هم بکشن مثلا تا تمثال زر روح؟ آخه تمثال ممثل و ممثل و به باید واحد باشه. اگه دقت عقلی رو بخوایم به کار ببریم ایناست. حالا من رو حرف آقای سیستانی الان خیلی تأملم روی حرفه که این شد الان باشه گوش میکنم. اگه واقعا مقصودشون عامه استقراقی باشه، چطور از ادلهشون استفاده کردن عامه استقراقی رو؟ این خیلی سخته. حالا بفرمایید. نه، اینم نیست. ببینید، اگر تصویرگری بداند، باز متعلق تصویرگری باید سوال کنیم چیه؟ نکته‌ای که در توضیح حرفای آقا گفتم، ببینید آیا باز تصویرگری مطلقا ولو عضو من اعضاء البدن حرامه؟ بابا تصویرگری حیوان است، ایشون قبول داره این رو، لذا میگه شجر اشکال نداره، مدر اشکال نداره، شمس اشکال نداره، قمر هم اشکال نداره، ولی تصویر موجود الحیوان، وقتی تصویر الحیوان این اخذ به نوع عام استقراقی از بعضی از استفتاءات، البته استفتاءات بود عمر کنار هم گذاشت فهمید. واقعا آقا گوش کنید، آقا میگن تو منهاج خلاف اینو داره. خب
اما تصویر و بعد بدن رأسش او رجلش و نقل ما
خب ببینید دیگه، این دیگه دل ما قرار شد. حالا یعنی عام مجموعی، ایشون عام استقراقی نمیدونه، یعنی با این بیان عام استقراقی نمیدونه. همه اون صعوبت من، ببینید اگر ما بگیم عام مجموعی فهم عرف از تمثال چگونه است، یه بیان آقا داشت، آقای سیستانی بگن فهم عرف این است که بعضی از اعضای رئیسه نباشه میگن تصویر صدق نمی کنه، ولی بعضی باشه میگن تصویر صدق میکنه، بعدم بگن آقا اگر تنها رأس الحیوان رو بکشد این حیوان صدق نمی کند. یه حرفای خوبیه. خب بله،
سوال کردن که ساختن مجسمه ناقص یا کامل انسان یا ایدان به عنوان اثر و هنری چیزی داره، جوابش اینه که به احتیاط واجب حرام است، هرچند ناقص میشه، ولی ساختن مجسمه یک جزء بدن مانند سر یا مشکل
نداره. این دیگه درست، این همین میشه نتیجه که شما گفتید. حرفای مرحوم آقای تبریزی، ببینید استفتاءاتشون چیزی آمدشون، ایشون میدونید در این مسئله از کسانی است که از آقای خویی جلوتر رفتن. مرحوم آقای خویی استادشون که ان بالاخره تصویر مجسمه رو حرام میدونن، ولی ایشون میگن نه، ما دلیل بر حرمت هیچ کدومش نداریم، و اگر احتیاطی باید یه احتیاطی، اگر بخوایم بگیم یه احتیاطی بگیم مثلا، ولی دلیل نداریم بر حرمت هیچ کدام.
اگر ماهیت انسان شکلی داره، انسان ما نداره، سرم نداره، یه حتی قطعی اشکال داره، اما اگر آمد بیرونه به دست جدا کشید، یه سر جدا کشید،
خب نداره دیگه صدق و عرفی. ایشون میگن اگر فرض کنید میخوان در اینم تشکیک کنن که ما گفتیم، ایشون میگن آقا اگر یک پیکره ای رو بکشه سر نداشته باشه، عرف میگه پیکره انسان است ولی سر نداره، ممکنه اینجوری بگن ایشون. اونا بحثای آخره، ولی همه نکته من این بود اول ایهام داشت که نکنه ایشون اخذ به نحو عام استقراقی. خب این خیلی عجیب بود به ظاهر ادله. مرحوم ایروانی میگن یعتمل و قویان، ولی دیگه از حالا بعید
خیلی
چی علت تامه باشه؟
که اون تصویرگری یا مجسمه سازی که اشاره فرمود مشترک انجام بگیره، طرف اون شخص رو به علت تامه جذب و عرفی کنه که این مجسمه رو ساخت. مثلا اعضای مثلا عروسک رو سر هم میکنه، اما مثلا سر رو یک نفر میذاره، این شخص که این سر رو میذاره این پیکره در واقع عرفن
یعنی شما در فرع بعدیمون که فرع هفتمه دارید صحبت میکنید. خیلی خوب، تا به اونجا برسیم. شما میگید آه این اشتراک دو قسمه، یک قسم اینه که در همه اعضا شریکن، یک قسم اینه که نه، یه نفر اعضای رئیسه رو همه رو میسازد، مثلا یه نفر همه اعضای رئیسه رو به تعبیر آقا مونتاژ میکنه، یه دستش مونده فقط، یه نفر دیگه میاد فقط اون دست رو مثلا مونتاژ میکنه.
مثلا بذار اگه دست رو گذاشت هم که دیگه سر رو قبل گذاشته مونتاژ میکنه ولی دست
هم مثلا آه. یعنی میخواید بگید همین فرق بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه، که در اشتراک هم اعضای رئیسه و غیر رئیسه تفاوت داشته باشه. حالا فردا دیگه ببینیم، حالا فردا انشالله ادامه بدیم.